أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين، والله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعض الأساتين ذیل اون وجه اول استدلال بر وجوب مقدمه یه بیانی داره. گفتیم که ما 4 قول داریم: قائلین به وجوب مقدمه، قول دوم قائلین به عدم وجوب مقدمه واجب، و 2 قول تفصیلا بعدش ذکر کردیم. فعلا 2 قول اول بودیم که بعدش اولش رو ذکر کردیم که وجدان بهترین شاهده بر این که انسان وقتی یک چیزی خواست مقدمش هم اراده می کند. این اراده میکندش خیلی مهمه. اراده به مقدمه تعلق میگیره. این اراده، اراده تشریعی است. رضاش رضان اراده تکوینی گرفته. محقق اصفهانی ایراد کرد، آقای خویی ایراد کرد، بعض الاساتین هم ایرادی که دارن، یعنی تحقیقی دارن، فهمن که آقا این مبتنیه بر اینه که حقیقت حکم رو چی بدونید. اگر گفتیم حقیقت حکم انشاء به داعی جهل داعیه، یا گفتیم اعتبار لابدیت شی و حرمان شی بر ذمه مکلفه، حکم میشه فعل اختیاری دیگه، ربطی به اراده نخواهد داشت. شما میگید اراده مقدمه برای اون شخص پیش میاد، اراده ذل مقدمه، اراده مقدمه رو میاره، اراده که فایده نداره، حکم میخواد. اما اگر مبنامون در این که حکم چیه عوض شد، نگفتیم حقیقت حکم انشاء به داعی جهل داعیه، نگفتیم اعتبار لابدیت شی یا حرمان شی بر ذمه است، اگر اینا رو نیومدیم بگیم و گفتیم که بلکه اومدیم به سازی یا اراده، گفتیم حکم اراده مبرز است، اگه من مغازی یا اراده داشتیم این حرف به درد میخوره، حرف قول اول. پس باید ببینیم مبنامون چیه. خیلی هم
باشه
مبناشون
اعتبار
لابدیت شیه، لذا آقای خویی به این مبنا اشکال میکنه به این دلیل اول. چرا؟ چون اعتبار لابدیت شی یا حرمان شی بر ذمه مکلفه پیش ایشون. وقتی اینو میبینه ایشو، خب این قبول نداره، استدلال غلطه. اما قاضی های عراقی استدلال رو ببینه میگه به درد من میخورد، چون ازا اراده شیئا اراده مقدماته، ایشون میگه اراده همون حکم است، اراده مبرز است، میشه حکم. این فرمایش به از اون دستاتی
بحث وجدان رو اصلا آیا با نام دلیل مثلا یعنی وجدان اینه؟ ما از اول داشتیم خیلی وقتا همه وجدان ها در مقابلش وجدان دیگه یا مثلا ادعا شده یا این هم این وجدان درست. آیا اصلا واقعا دلیل به نام وجدان داریم یا این مستند به دلیل عقلی یا بنای روحانی اینا باشه؟
ببینید وجدان میتونه دلیل باشه، مون تا مشکلی که سر راه ما هست اینه که مثل تبادر، تبادر دلیله اما هر کسی ادعاشو راحت میکنه، تشخیص شخص وارد میخواد. مثلا مثل تبادر که اهل لسان باید باشه واقعا دقت کنه، گاهی وقتا اهل لسان هم اختلاف دارن، اون میگه این معنا تبادر داره، اون یکی میگه اون یکی معنا تبادر داره. این به هر حال اختلافیه که ناچاره، تو هر علمی این اختلاف هست.
مثل بداهتی که خیلی
بله. ببینید خود ادعای بداهت کافیه،
ادعاست دیگه،
اما ادعا ببینید ادعایی
برای مقابل نیست.
ببینید میدونم، ببینید گاهی وقتا یک سری چیزایی هستش که مثلا همین مسئله وجدان، برای شما که وجدان کردی ازت شرعی حجت تمام، میدونی مسلمه وجدان کردید در شما تمام. حالا اگر کسی اونم وجدان کرد دیگه نمیتونی کسی مسموعن اینو بپذیره، مثل اجماع معقول و محصل میمونه. برای شمایی که محصلن اینو به دست آوردید، این اجماع رو میگید آقا اجماع محصل است. منی که حرف شما رو دارم میشنوم، برای من میشه اجماع معقول، برای من حجت نیست. وجدانم همینجوره، وجدان مثل این اجماع محصل است. شمایی که وجدان کردی برای شما حجته، منی هم که اگر مثل شما اومدم وجدان کردم برای من حجته. اما اگر من وجدان نکردم، ادعای وجدان شما رو شنیدم، من ادعا مثل اینه که اجماع منقول دارم، اجماع منقول حجت نیست. لذا وجدان برای خود کسی که وجدان کرده حجت است بلا شک، اما برای کسی که وجدان نکرده فایده نداره، مثل ادعای وجدان اون که فرمودید ادعای وجدان از این قبیل، بلا خود وجدان نه.
اگه داشته باشه
اینم خلاصه به این صورت. حالا وجه دوم بل استدلال استدلال بل وجوب مقدم، گفتن که همین که عوامل غیریه در شرعیات و عرفیات داریم دلیل بل همین قرار، به خاطر اینکه امر غیری به مقدمه تعلق نمیگیره الا اینکه درش منات امر غیری و ملاک امر غیری باشد. ملاکش در عرفیات هست، میبینیم ادخل السوق و اشتری اللحم، این بعضی ها اینجور میگن، یا قمت اذا قمت الى الصلاه فاغسل وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. ما داریم میبینیم اینا چیه، اینا امر غیریه. ببینید تو عرفیات هست و شریعت هم هست، وجدانا میدونیم هست یه همچین چیزی وجود دارد، هم در شرعیات مثل آیه اذا قمت الى الصلاه فاغسل وجوهكم. ببینید امر کرد به چی؟ به مقدمه، امر کرد به وضو. ادخل السوق و اشتری اللحم، ببینید قبل از این قرضش اشتری اللحم بود، اما امر کرد به مقدمش چی گفت؟ ادخل السوق. ببینید پس امر غیری تو شرعیات و عرفیات وجود داره، وقتی وجود داره ما میفهمیم که چیه، این منات داره و خصوصیتی هم برای این موارد نیست، در تمام این مقدمات واجب ما میبینیم امر غیری باید بوده باشد. تعدی میکنیم از این موارد به جمعی موارد، چون فرق نداره که همونجور که شارع امر کرده به مقدمه و ما اسمش امر غیری میذاریم، عرف هم امر کرده به مقدمه گفته ادخل السوق ما اسمش امر غیری میذاریم، به همین صورت ما میدونیم که در جاهای دیگه ای هم که امری وارد نشده میشه امر بشه، چون مناطو دارد. از اینجا میفهمیم که مقدمه مناط دارد، کلیش میکنیم، میگیم آقا تعدی میکنیم از خصوص این موارد، فلا بد در یه تعدی منها الا جمیع المقدمات، تمام مقدماتو میگیم همینجوره، اینا همه مناط دارن، بعد امر غیری بهشون بشه. خلاصه کلا میگن عدل دلیل بر وجود شی خود اینه که میبینیم وجدانن داریم میبینیم وجود دارد و وجودش هم منحصر در خصوصیت موارد مخصوصه نیست، اینا یه خصوصیتی ندارن که فقط تو این جور جا امر به مقدمه شده باشه و مقدمه واجب واجب شده باشه، خصوصیت خاصی که ندارن، در تمام موارد مقدمه واجب باید وجوب رو شرعا داشته باشه. نتیجهش وجود ملاک امر غیری در مطلق مقدمات است و نتیجهش میشه وجود مطلق مقدمه. محقق اصفهانی این استدلال رو نمیپذیرن، میفهمن که بله درسته در بعضی جا شما دیدید که به امر غیری امر شده، به اون مقدمات امر شده، اما این وجه مبتنی اینه که این عوامل غیریه ظهور داشته باشن در انشاء بداء البعث جدی. اگر ظهور داشته باشن در اینکه انشاء بداء جهل دایین میخوان بعث جدی بکنن، این حرف تمامه، یعنی امرشون واقعا امر باشه. اما ما میبینیم که عواملی که متعلق به اجزا و شرائط بودن تو واجبات شرعیه وقتی بهشون امر شد، مثل که تو نماز دو رکعت دوم سجده کن، دو تا سجده کن، در رکعت سوم هم دو تا سجده کن، این امر میشه. این عوامر به چه حمل میکردیم؟ ما اونجا عوامر رو میدیدیم حمله بر ارشاد بر شرطیت و جزئیت میکردیم، گفتیم این امر مولوی نیست، انشاء بدائی جعل دائی نیست، بلکه انشاء بدائی ارشاد به جزئیت است. اگه امر به وضو شده بود که فرمود فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این برای چیه؟ برای اینه که یعنی یک امر غیری بهش تعلق پیدا کرده؟ نه خیر، این ارشاد به شرطیت است. چون در بعضی از عوامر مثل امر به جزئیات یا شرطیات یک واجب میدونیم این امر ارشادی است، یک احتمال میدیم، اصلا احتمالش هم میدیم، امر به معنای امر غیری ثابت دیگه نیست. و همین میزان تو امر به مقدمه هم همین حرفو میزنیم، تو امر به مقدمه هم از کجا باید شما ثابت کنی که این انشاء به دایی جعل دایی، شاید این انشاء این امر به دایی چیه؟ به دایی ارشاد به مقدمیت این مسئله است، همونجور که ارشاد به جزئیت میکرد ارشاد به مقدمیت داره میکنه که مقدمه رو عقل داره میگه انجام بده، کمان که اونجا هم ارشاد به حکم عقل بود، عقل میگفت آقا این جزئیات رو این اجزا و این شرط ها رو باید شما انجام بده. پس بنابراین ما وقتی میتونیم به این استدلال تمسک کنیم، میتونیم بگیم که اینها امر غیری هستن و خلاصه الغای خصوصیت کنیم و تعدی کنیم به تمام مقدمه واجب ها و بعد بگیم همه مقدمات واجب واجبه، که ثابت بشه که این امر امر غیریه. اما اگر امر ارشادی بود، ارشاد به حکم عقل بود، همون مبنای ما میشه که گفتیم آقا عقل دایی داعویت داره نسبت به مقدمه، حکم عقلی داریم برای اینکه مقدمه رو باید انجام بدیم، حکم شرعی هم صابه نیست و این عواملی هم که در شرع رسیده امر غیری نیستن، اینا ارشاداتن به این حکم عقل در انجام مقدمه. این هم فرماشو محقق رسوانی ایراده ایشون به این مسئله. وجه سوم، یه وجه سومی آوردن برای وجوب مقدمه. اون وجه سوم اینه که اگر مقدمه واجب نباشد لجاز ترکها، اگر مقدمه واجب نمیشه ترکش میشه واجب جایز. وقتی ترکش شد جایز دو تا محظور پیش میاد. چرا؟ ان بقی الواجب و علا وجوبه، اگه واجب بر وجوبش باقی بمونه و مقدمش هم واجب نباشه چه محظوری داریم؟ یلزم وجوب اتیان زل مقدمه بدون مقدمش، و اینم تکلیف به مال آیوتاقه. یعنی شاعر گفته زل مقدمه رو انجام بده اما مقدمه رو من واجب نمی کنم، خب میشه تکلیف به مال آیوتاق. من بدون مقدمه گیره میتونستم زل مقدمه رو انجام بدم، بدون مقدمه زل مقدمه رو نمیشد انجام بدم. اگر اینجوری بوده باشه که مقدمه واجب نباشه، در فرض اینکه واجب بر وجوبش بمونه، تکلیف به مال آیوتاقه، من قدرت ندارم، طاقتش ندارم، امکان برای من نداره. اما اگر وجوب زل مقدمه به حال خودش باقی نمونه، یعنی تا مقدمه واجب نبود اونم از وجود بیفته، خب این میشه واجب مطلق، همیشه بشه واجب مشروط. قبلا زل مقدمه ما مثل نماز واجب مطلق بود، حالا هر وقت حضور انجام دادیم نماز رو باید بخونیم، میشه واجب مشروط. در حالی که ما میدونیم مسلمانی واجب وجوب نماز وجوب مطلقه، واجب واجب مطلقه، واجب مشروط نیست. این دو تا اشکال آقای خواهی میفهمن این استدلال خیلی غلطه. و چه غلط بودنش؟ اون حرف اولی که اومدن زدن که گفتن اگر مقدمه واجب نباشد زل مقدمه هم دیگه واجب نیست، تکلیف به مال آیه اتاقه میشه، میفهمن چه حرفی این حرف؟ ما قدرت بر زل مقدمه داریم چون قدرت بر مقدمه داریم، حالا مقدمه میخواد واجب باشه میخواد نباشه. واجب نباشه که به این معنی نیست که ما قدرت نداریم، که گفتیم قبلا که خلاصه ما لازم نیست که حتما بیایم بگیم این وجوب شرعی داره، وجوب شرعی نداشته باشه، من قدرت برش دارم، حتی اتیانم نشده باشه مقدمه، من قدرت بر واجب دارم. چرا؟ چون قدرت بر انجام مقدمش دارم، من متمکنم از اینکه مقدمه را انجام بدهم. وقتی متمکنم که مقدمه را انجام بدم، پس متمکن هستم که واجبم انجام بدم. چرا واجب هست بشه تکلیف مال لایطاق باشه؟ پس این حرف یعنی چه تکلیف مال لایطاق؟ خیلی حرف مسئله‌ایه، تقریبا خود معنی نداره این حرف شما بزنید بگید تکلیف مال لایطاق. چرا؟ چون که من قدرت دارم بر انجام واجب، چه مقدمه رو انجام داده باشم چه نداشته باشم، انجام نداده باشم قدرت بر انجام مقدمه دارم. حالا وجوب شرعی نداشته باشه، وجوبش فقط عقلی باشه، اینکه تکلیف مال لایطاق نمی کنه که. این خلاصه استدلال ضعیف بود، خیلی ضعیف بود. ما علتش هم اینه که مال سنی ها بود این استدلال، مال ابو حسین بصری که میبینید خیلی ضعیفه مال این قسمتش. ثانیاً شارع اگرچه مقدمه رو واجب نکرده به وجوب شرعی، الا اینکه عقل مستقله به لزوم اتیانشه، به این صورت که اگر انجامش نده این مؤدی میشه به ترک زل مقدمه و در نظر عقل این معصیت کاره، پس وجوب عقلی دارد، وجوب عقلی دارد. پس بنابراین این معنی نداره که بگه وجوب مطلق میشه وجوب مشروط، وجوب مطلق وجوب مشروط نه، فقط وجوب مطلق، وجوب مطلق همون وجوب مطلقه، مقدمش به وجوب عقلی باید انجام بشه. اینم جهت دوم. پس این استدلال اول که از عامه بوده، این استدلال سوم که از عامه بوده، استدلال بسیار باطل و بسیار ضعیفی بود. ببینید این اشکالشون، فرض اولش این بود که اومدن گفتن آقا تکلیف مالایطاق میشه،
نه اون که اول رو فهمیدیم.
اشکال دومشون این بود، گفتن که اگر وجوب مقدمه بر وجوب خودش باقی نماند لازمش نیست که واجب مطلقه بشه واجب مشروط. میگیم نه، واجب مطلق بر هم وجوب مطلقه با خودش باقی مونه. چرا؟ چون که اون واجب مطلق متوقف بود اطلاقش برای اینکه من حتما مقدمه رو چی انجام بدم در مقام امتثال. وجوب که سر جای خودش هست، اون مقدمه رو عقلا من باید انجام میدادم تا زمینه وجوب مطلق رو باید مهیا میکردم، نه اینکه اگه من اون انجام ندادم وجوب مطلق دیگه واجب نیست. چرا واجب هست؟ بله همین گفتیم مطلقاً باید اینو انجام بدی. وقتی وجوب مطلق شد عقل میگه مطلقاً باید مقدمش انجام بدی. نه اینکه این بشه وجوب مشروط. عقل میگه حتما در همه حالات باید اینو انجام بدی. چرا؟ چون وجوب زل مقدمه مطلق است. ببینید مقدمه مطلق بود، بنابراین عقلم میگه آقا در همه احوال باید این وجوب مقدمه رو عقلاً شما داشته باشی و اعتیاد کنی. پس نه که واجب بشه واجب مشروط، نه واجب واجب مطلق هست، حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه به نحو مطلقه. همین استدلال ضعیف بود، این استدلال ابوالحسین بصری بود که وجوب مطلق میشه وجوب مشروط. چرا؟ یعنی هر وقت مقدمه رو انجام دادیم واجبه میشه واجب، زل مقدمه میشه واجب. این حرف خیلی غلط بود، مشروطش کرده بود. میگیم نه مشروط نیست، مطلقه. فرض ما اینه که مطلقه. وقتی مطلق بود وجوب مقدمه هم باید بشه مطلق، منتها وجوبش میشه عقلن. یک وجوب مطلق عقلی باید پیدا کنه، نه اینکه اون وجوب مطلق بشه وجوب مشروط. خیلی ضعیف بود استدلال. وجه چهارم که آخرین وجه، وجه چهارم اینه که فرمودن مقدمه واجب است به حکم عقل بلا خلاف، چون عقل حکم به دوزون اتیان مقدمه کرده. انما الکلام در این که آیا قائل بشیم به وجوب مقدمه شرعن یا نه. قاعده ملازمه به ما میگه که قائل بشید. کلما حکم به عقل حکم به شرع. السلام علیکم. هر چیزی که عقل بهش حکم کرده شرع بهش حکم کرده. پس وجوب مقدمه عقلن صغرای قاعده ملازمه است. جواب اینه که حکم عقلی یا از احکام عقل نظری است یا از احکام عقل عملی. اما عقل نظری چی میگه؟ وقتی عقل نظری ادراک کرد ملاک حکم شرعی و به جمیع خصوصیاتش از مقتضی و شرط و شرط و عدم مانع، این کاشف از حکم شرعی است. اما این یه فرضیه که وقوع نداره. چرا؟ شما احاطه به جمیع ملاکات احکام نخواهیم داشت. پس از جد حکم عقلی، عقل نظری، اگه ما بخوایم بگیم ملاک حکم کشف کردیم و کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع، اگه میخوایم بگیم یعنی من ملاکشو به دست آوردم، این حرف غلط. بریم سراغ حکم عقل عملی. اگه از جهت حکم عقل عملی من بگم من درک حسن شیء کردم یا قبحشو کردم، پس بنابراین حالا که حکم به العقل یعنی چی؟ یعنی ادرک قبح الشیء، ادرک حسن الشیء، پس اینجا هم شرع حکم میکنه به وجوب اون چیزی که حسنه یا به حرمت اون چیزی که قبیحه. اگر اینجوری من بخوام استدلال کنم تو قاعده ملازمه، اینم ایراد میشه که بعضیا اختلاف دارن تو این مسئله. میگن اون جایی که عقل حسن یک شیء رو درک کرد شارع باید حکم کند به این امر به وجوب شرعیش، چون رئیس العقلا است. اما بعضی میگن نه دیگه، شارع نباید حکم کند. چرا؟ چون که عقل حکم کرده و دعاویت ایجاد کرده، شارع که نباید دیگه حکم کنه، عقل حکم کرده. پس دوتا مبناست. اینجوری سی قاعده ملازمی قاعده قطعیه بوده باشه. تو حکم عقل نظری گفتیم مشکل داره، تو حکم عقل اولی هم اختلافیه. این قاعده ملازمه رو همه قبول ندارن. بعضی ها میگن آقا شارع به عنوان رئیس العقلا باید حکم بکنه حکم شرعی، بعضی ها میگن نه خیر، اتفاقا شارع نباید حکم بکنه و لغبه. برعکسش میگن سن لغبه. چرا؟ چون اینجا دعاویت عقلیه وجود داره، دعاویت شرعی لغبه، مثل آقای خویی. ما یه قول سومی اومدیم گفتیم که داعی عقلی کافی هست برای تحریک عبد به طرف این که این خلاصه واجب رو انجام بدهد، اما لزوم داعی شرعی رو ما نداریم. از یه طرف هم لغو هم نیست اگه داعی شرعی ایجاد شد، یعنی نه لازمه نه حرامه. مثلا یعنی این که شارع وقتی عقل حکم کرد بگیم الزاماً باید شارع هم حکم کنه، نه الزامی نیست، به هیچ وجه حق نداره حکم کنه، اونم حرف غلطیه. هر دو افراط و تفریط. نمیتونیم بگیم حتما باید حکم بکنه بر اساس قاعده ملازمه، لزومی نداره، دعویت عقلیه وجود داشته. لازم نیست ما بگیم حتما شارع هم باید حکم بکنه، دعاییت عقلی داشت عقل حکم مقدمه انجام بده، لزومی نداره که حتما شارع حکم بکنه. اینم که میگن نه خیر، اصلا شارع حق نداره حکم بکنه. چرا؟ چون لغوه. اینم حرف درستی نیست، اینم ما نمیتونیم بپذیریم. نخ شاری میتونه حکم بکنه، حکم شرعی بکنه، نتیجهش تأکد مسئله است. یعنی هم دعویت شرعی داشته باشیم هم دعویت عقلیه. وقتی دعویت شرعی به دعویت عقلیه اضافه شد، مکلف محکمتر وارد میدون میشه دیگه، میبینه انگار یه دلیل عقلی هم داریم، سفتر وارد میدون میشه. اینم از این مسئله. ادله ما بر قول اول که وجود مقدمه بود تمام شد. سه صفحه‌ای که امروز ما رفتیم جلو، استدلال بر قول دوم و سوم و چهارم و انشاءالله فردا انشاءالله بکنیم که این بحث تمام شد.